سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. گفتن که یکی از خانواده که دوستان گرفتار این مریضی شده، برای سلامتیشون حمد شفا بخونیم، همچنین پدر آقای میریان انشاءالله حمد شفا بخونیم که و برای سلامتی همه بیماران. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خب انشاءالله خدا سلامتی بده به همه بیماران و رحمت کند همه درگذشتگان رو و همه دوستان رو هم انشاءالله مورد عنایت خودش قرار بده که سالم بمونن، سالم باشن، هم جسمن هم انشاءالله قلبن. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در انتهای این آیه بود که بعد از این که خدای سبحان سنت غلبه بر کفر رو بیان کرد و بعد قوم فرعون رو مثال زد و بعد از اون جریان جنگ بدر رو مطرح کرد و تو این جریان جنگ بدر به عنوان یک معجزه الهی نوع نگاهی رو که از قبل از جنگ کفار رو در چشم مؤمنین کم نشون داد و مؤمنین رو در چشم کفار کم نشون داد تا هر دو جرأت و جسارت پیدا کنن، تن به جنگ بدن، آماده بشن تا امر الهی که این معجزه الهی بوده در اینجا آشکار بشه، این رو بیان کردن و این رو به عنوان یک سنت الهی مطرح کردن در طول تاریخ. نظیر این سنت رو که جنگ بدر بوده مثالهایی رو خود قرآن در جای مختلف میزنه، اما به عنوان یک تابلو بزرگی این جنگ بدر رو چند بار تو قرآن تکرار میکنه، به خصوص در سوره انفال که آیاتش رو در محضرش بودیم. اینجا یه نکته باقی موندش که در بحثی که پیش آمده، نوع نگاهی که خدا ایجاد کرده که مؤمنین کفار رو کم ببینند و کفار مؤمنین رو کم ببینند، و بعد وقتی که جنگ شروع شد و در مقابل هم قرار گرفتن، باعث شد که کفار مؤمنین رو یرونهم مثلیهم، بعد از شروع جنگ کفار مؤمنین رو دو برابر دیدن، حالا یا دو برابر خودشون که میشه 2000 نفر یا دو برابر مؤمنین که بشن 600 و مثلا 26 نفر که 313 600 بشن 626 نفر. در هر صورت اونجور که دیروز عرض کردیم، این نوع نگاه به چه معناست؟ یه موقع ما بحث سحره فرعون مطرح می شود که سحر و اعیون الناس، چشم بندی کردن. چشم بندی یعنی یه چیزی که نبود رو بود نشون دادن. در چشم بندی اونجا باطل است که یه نبودی رو بود نشون میدن، اما در کار خدا که نمیشه. اگر که اینجا تعبیری که به خدا بخوایم نسبت بدیم که از اراک اون که در اون آیات سوره انفال بود که وقتی اونجا رو خدای سبحان در سوره انفال آورد که خدا به پیغمبرش نشون داد و به مؤمنین نشون داد، اگر خدا نشون میده، کار خدای سبحان چشم‌بندی نیست، یک چیز وهمی دروغ نیست، حتما باید یه چیز واقعی باشد و حقیقی باشد و نمیشه در حقیقت دروغ باشد. که آیه، اگر یادتون باشه، آیات بله این 43 است که بسم الله الرحمن الرحیم، از یوری که هم الله فی منامه، که خدا به شما نشون داد، یوری که پیغمبر را، به پیغمبر نشون داد خدای سبحان ایشان را یعنی کفار را، فی منامه که قلیلن ولو ارا که هم کثیرن، که اگر زیاد نشون میداد لفشلتم ولتنازعتم فی الامره ولکن الله سلم انه علیمون بذاته. و از یوری کموهم، وقتی که شما هم مؤمنین ایشان را، از التقیتم فی اعینکم قلیلا، اونها رو کم میدیدید، و یقللکم، بازم خدا فعاله، یقللکم فی اعینهم، شما رو هم در چشم اونها کم نشون داد، لیقضی الله امرا کان مفعولا. این که در اینجا این خدا فاعل این رؤیت هاست و در این سوره هم که میفرماید که
یرونهم مثلیهم رأی العین، اینها اینجوری دیدن، دو برابر دیدن، اینها آیا از یک حقیقت و واقعیتی داره بیان شکل میگیرد یا مثل سحر و اعیان ناس است که خدا با چشمندی این کار کرده؟ این بیان تفسیرهای زیادی شده راجع بهش و اقوال مختلفی آمده و بعد از مرتبه وهم، معنای وهمی که دخالت شیطان باشه تو بعضی از چیزها، خواستن فعل الهی رو از طریق فعل شیطان ترسیم بکنن، تا اون مرتبه الهی که حالا این نگاه الهی شما اینجا مطرح میکنیم که برای دوستان و اون چیزی که مرضی مرحوم علامه است و نظر ایشون هست رو بیان میکنیم تا انشالله بحث خودشو نشونه. ببینید تو نگاه عادی وقتی انسان نگاه میکنه، انسان ها از جهت کمی 10 نفرن، 100 نفرن، تعداد انسان ها از نگاه عادی تعدادی است. اما از نگاه اینکه حقیقت انسان فقط بدن نیست که نفرش با فقط تعداد بدن شمرده بشه، یک عمق وجودی که انسان دارد حقیقت انسان رو شکل میده. گاهی مثل ابراهیم خلیل، کان ابراهیم امتا قانتا، خودش یک امت بود، یعنی یه حقیقت واحدی بود به عنوان یه فرد به ظاهر، اما یه امت بود، لذا یک واحدی بود که موحدی بود که در دوره خودش یک امت توحیدی بود که یک امت موحد رو داشت. از منظر حقیقی حقیقتا مؤمن یک نفر در مقابل یک تن کافر نیست. به نگاه کافر اینها 313 تا بودن. این 313 تا اگر فقط تن دیده میشد، یقللهم فی عیونهم بود، یعنی اینا فقط شما رو تن دیدن، فقط شما رو افراد دیدن، اونم بدون هیچ تجهیزی، بدون در حقیقت هیچ به اصطلاح امکانی. اگر همین 313 تا دیده باشن، این حقیقتاً انسان رو ندیدن، بلکه در حقیقت تن رو دیدن، لذا دیدن خودشون 1000 نفرن با تمام تجهیزات، که با تمام تجهیزات ضرب در 2-3 میشد، و از این طرف اینها رو دیدن 313 تا بدون تجهیزات، که این دوباره تقلیل پیدا میکرد. این نگاه باعث میشد که شجاعت برچی پیدا بکنن، یعنی اگر انسان در مقابلش یک کودکی رو ببیند، وقتی که میخواد حرکت، این کودک رو که میبینه امکانی ندارد، پشتوانی ندارد، این کودک براش مثل آب خوردن میشه، زدن زمین این و از اذیت و آزار او، چون این رو میبیند نه سلاحی دارد، نه پشتوانی دارد، نه قدرتی دارد، او وقت یک تنم هست، خب قطعا این شجاعت پیدا میکند تا بسم. اما اگر این یک کودکی باشد که رزم دیده باشد، آماده باشد، این آمادگی به گونه‌ای باشد که تا این بخواد به خودش بجنبه، در حقیقت می‌بینید که این آدم بزرگ رو بزرگیش میشه ضعفش و باعث میشه اون کوچکی او با رزمی رو که دارد نقطه ضعف این رو پیدا بکند، به راحتی بتونه این رو در قچ کار بکنه، مورد هجوم واقع قرار بده و به راحتی هم بتونه از جلوی ضربه های این چیکار بکنه، جا خالی بده با خاطر اون کودکیش و زبلیش و اون قدرت حرکاتش اگر که رزم دیده باشه. اینها نگاهشون به مؤمنی یک افراد دور ندیده، چون هنوز تازه حکومت تشکیل شده، هنوز سازمان یافته نبودن، لشکر جنگی نبودن، آمادگی جنگی نداشتن، مال از جهت مالی چیزی نداشتن، همه اینا وقتی که این نگاه میشد، اینا هی تحقیر بعد تحقیر نسبت به مؤمنین میدیدن، لذا خدای سبحان چشم اینها رو در حد ظاهر اینا قرار داد که همین ظاهر رو ببینن، همین تن رو ببینن، لباسهای مندرس، نداشتن ذخیره غذایی، نداشتن اسلحه، آماده نبودن، پیر و جوان بودن، بعضی هاشون خیلی پیر بودن، بعضی هاشون خیلی در حقیقت نوجوان بودن، همه این وضعیت رو کسی که میدید از یه لشکر میفهمید این لشکر، لشکر رزم دیده و آماده سازماندهی شده نیستش، این لشکر ساده است. خب البته در این لشکر امیرالمومنین علیه السلام بوده، البته در این لشکر حمزه ابن عبدالمطلب بوده، خود پیغمبر اکرم بوده و دیگرانی بودن، اما خب سازمان این لشکر رو که نگاه میکردن میدونید. از طرف دیگری مؤمنین هم وقتی که اینها رو نگاه کردن، که اینها رو کم دیدن، مال این بودش که نگاه مؤمنین به اینها این بودش که اینها عقبه ایمانی که منسجم بکند اینها رو و اینها رو به عنوان یک حقیقت پایداری در جبهه ببینه نمیدیدن، میدیدن که محوریت جمعی که اینها دارن با توجه به اون چیزی هم که قرآن کریم میفهم و ما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل، به لحاظ نگاه ایمانی حقیقت دنیا متاع قلیله و ما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل، نه که نیست، هست اما قلیل است. اگر این نگاه که متاع حیات دنیا در آخرت قلیل است، نگاه مؤمن نگاه ایمانی بوده، نگاه کافر نگاه دنیایی بوده. تو نگاه دنیایی قیاس ها بر اساس در حقیقت نظام ظاهره، تو نگاه آخرتی نگاه ظاهر به عمق متصل می شود. هرچی اون عمق عمیق‌تر باشد، این ظاهر قوی‌تر دیده می شود. و چون اینها مؤمنین نگاه کردن به کفار، عمقی برای کفار در نگاه به صلاح اون عمق ایمانی ندیدن، اینها رو یک عده کمی دیدند که در مقابل اراده اینها هیچ تاب مقاومت ندارن. به خصوص با توجه به اون آیاتی که بعداً نازل شد و این حقیقت رو ترسیم کرد که اگر این یکم منکم اشرون صابرون یغلبون مئتین، که اگر 20 نفر اهل صبر باشید، اگر 20 نفر اهل، امروز خلاصه خورده بالاخره مسکی کلاس قطع و وصلش زیاده دیگه، ان شاءالله با وصل دوستان این قطعی خودش بالاخره جبران بشه. بله، اگر 20 نفر باشید، بله، که اگر این نگاهی که دیگه تا اینجا شد دیگه گفته بودیم دیگه، اگ این یکم منکم اشرون اصاب، پس دو نگاهه. یه نگاه بر اساس نگاه دنیاست. تو نگاه دنیا مؤمنین وقتی که نگاه میکردن به کفار، تو نگاه کفار نگاه میکردن به مؤمنین، با نگاه دنیایی مؤمنین عده کمی بودن بی ساز و برگ، که همین ضعف بیشتر ضعف بالای ضعف، بدون سازماندهی جدی که اینها ببینن اینا لشکر، نه اینها یک دفعه این مسئله شکل گرفت، اولین جنگ هم هست هنوز ساز، هر چند افراد نظامی قوی مثل امیرالمومنین و حمزه سید الشهدا در بین اینها هستن، اما در بین کفار افرادی بودن که سابقه جنگی داشتن، رزمها داشتن، برای این کار تدارکاتی داشتن، نظامی داشتن، اسلحه و سلاح و مرکب و اینها به تمام کمال داشتن. این تو نگاه مادی هر کسی دو تا لشکر رو ببینه قره با اولادینم، که اینها میگن وقتی نگاه محاسبه، حتی مؤمنین منافق یا مؤمن ضعیف ایمان وقتی نگاه میکردن میگفتن قره اولادینم، دینشون گولشون زده، اینا الان قربانی میشن از بین میرن. این نگاه کفار بود به صحنه جنگ، که خودشون رو میدیدن قوی، مؤمنین رو میدیدن قلیل، میدیدن یا کمن با نگاه دنیایی. مؤمنین نگاه میکردن به کفار، نگاه میکردن که اینها لشکری هستن که هیچ نگاه آخرتی، که هیچ عقبه‌ای ندارند، که و ما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل. اگر کسی فقط بخواد به دنیای به صلاح حقیقت دنیا اینها نگاه بکنه، اینا چیزی نداشتن، عقبه‌ای نداشتن، غیر دنیا چیزی نبودن، و حیات دنیا هم در آخرت قلیل است، متاع قلیل است حیات دنیا. خب با این نگاه مؤمنین نگاه میکردن قلیل میدیدن کفار رو، چون خودشون رو از نگاه آخرتی متصل به ایمان و باور خدایی و بودن پیغمبر به عنوان رسول الله میدانستن، اتکای به صلاح اون نظام تثبیت الهی، نظام ملائکت الرحمه، نظام در حقیقت تاییدات الهی، صبر ایمانی، با اون نگاه میدیدن خودشون رو کثیر میدیدن و اینا رو قلیل میدیدن، اینا رو بدون عقبه و بدون اون پشوانه میدیدن. لذا مؤمنین قلیل میدیدن از نگاه آخرتی، کفار قلیل میدیدن مؤمنین رو از نگاه دنیایی. اما وقتی که این دوتا نگاه باعث شد که اینها جرأت و جسارت پیدا کنن بر صحنه جنگ وارد بشن، حالا وقتی تو صحنه جنگ شروع شده، تو جنگی که شروع شده توی جنگ، کفار دیدن که این مؤمنینی رو که بدون سلاح و ضعیف میدیدن، هر کدامشان تو صحنه جنگ رأی العین به رأی العین با دیدن چشم میدیدن، با همین چشم میدیدن که یک نفر اینها چندین نفر رو حریفه. وقتی یک نفر اینها چندین نفر رو حریفه، حالا به غیر از اون امدادهای الهی که ملائکه‌ای بودن که نازل شدن، حالا الان فعلا به اون مرتبه بحث نداریم، اینو حل بکنیم بعد اونم دنبالش، اون در حقیقت هر کدام از اینها با اون پشوانه الهی و بیباکی در جنگ و آماده شهادت طلب بودن و اون نگاه در حقیقت عمق معرفتی که داشتن، باوری که داشتن، هر یکی از اینها در مقابل چندین نفر اونا، یرانهم مثلیهم رأی علیهم. حالا این یرانهم مثلیهم چه دو برابر خودشون ببینیم که بگیم که کفار اینها رو دو برابر خود مؤمنین دیدن که 600 خورده ای، عیب نداره، چون اون موقعی که 313 تا بودن 313 تا هم نمیدیدن، چون میدن اینا نه سلاحی دارن نه چی، 313 تا یه آب خوردنن، چیزی نیست، چنانچه عراق وقتی میخواست حمله کنه به ایران دید جنگ شده، تو قبل از ایران انقلاب شده و ارتش تقریبا رو به اضمحلال رفته، سپاهی هم هنوز تشکیل نشده بوده و کردستان ما هم جریانات اون به اصطلاح تهاجماتی که از درون اونجا به عنوان خودمختاری مطرح بود و مسائلی مطرح شده بود و خیلی تحت فشار بودیم، لشکر عمده ما هم اونجا سرگرم بود و مشکلات این داخلی هم داشتیم و جریان های نفاق داخلی هم مثل بنی صدر و نمیدونم اختلاف اینها هم همه بود و شما میدونست که با یک حمله کوچیک میتونه سه روزه فتح بکنه ایران رو. یا تو جریان یمن ببینید اونها نگاه میکردن اینا یه مش آدم بدوی بیابانی بدون ساز و کار، اینها یه حمله بکنن جریان یمن تمام عربستان فکر میکرد و در حقیقت. یا امثال اینهایی که تو سوریه یا نگاه به اون عقبه ایمانی که اگر به کار بیفتد به راه بیفتد او دیگه اینها در مقابل او ساز و کارهای نظامی نفرات پشتیبانی های بین المللی هیچ کدوم اینها در مقابل او نمیگه مزاحمت ندارد، اما او میتواند بر همه اینها مثلا تعبیری که در ابتدای آیات داشت که میخواد او رو در حقیقت تفسیر بکنه خیلی زیباست که تعبیر آیه این بودش که ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، ساز و کار نفرات کسرت اموالهم ولا اولادهم لا تغنی عنهم من الله شیئا، اگر پای خدا وسط بیاد اینا کاره نیستن، اینها نمیتونن در مقابل خدا به اصطلاح ارزندام کنن. مؤمنین آمدن خدا به وسط بود، کفار اموال و اولاد بود، یعنی ساز و کار و به اصطلاح اون تجهیزات و افراد و لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا. این نگاه تو صحنه جنگ آشکار شد به رعیوله، یعنی اینا تو صحنه جنگ دیدن که جوری می جنگن که نفرات کارازموده اینها هم در مقابل افراد ساده اینها کم می آوردن و لذا تو اون جنگ بیش از 70 نفر از سران و افراد مهم کفار کشته شدن و این کم نبودش که با همه اون تجهیزاتی که داشتن غیر از مجروحا غیر از اسرا که 70 نفر هم اسیر شدن از اونها از اشخاص مهمشون که اسیر شدن، 70 نفر هم کشته شدن، 70 نفر هم اسیر شدن، عده زیادی هم مجروح شدن. از این طرف مسلمان ها خسارت زیادی بهشون نخورد، یعنی خسارت چند نفر نمیدونم حالا چند تا تعدادش الان یادم نیست که زیر 10 نفر شهید و مجروح اینها داده بودن که خیلی مسئله خلاصه مسئله عظیمی بود که این لشکر در مقابل این لشکر ولی لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا. این غیر از این بود که خدای سبحان هم علاوه بر این نگاهی که ایجاد شده بود خدای سبحان هم امداد ویژه کرده بود، ملائکت الله رو در حقیقت از جانب خدا به لحاظ اون اراده و ایمانی که مؤمنین داشتن در صحنه جنگ کار کرد، از مرتبه غیب تا مرتبه شهادت کشاند، به طوری که اینها اون نگاه الهی و تثبیت الهی رو تو صحنه جنگ دیدن. شیطان که اونها رو دید ملائکت الله رو که انی ارا ما لا ترون، من چیزی میبینم که شما نمیبینید، معلوم میشه که اونها ملائکت الله رو با چشم نمیدیدن، اما آثار وجودی اونها رو کثرت نیروی مؤمنین رو که هر جای میدان جنگ وارد میشدن اینا مؤمنین هستن، هر طوری وارد میشن اینا مؤمنین مقاومت میکنن، همین این در حقیقت دیدن مؤمنین به این نگاه باعث شده بود که اون ملائکه الرحمانی بودن که ما تثبیت کردن، هرچند شیطان خودش ملائکه رو میدید که انی ارا مالاتران، من چیزی میبینم که شما نمیبینید. حالا اینی ارا مالاتران آیا اون عقبه وجودی ایمانی مؤمنین رو بالفعل در اینجا دید یا ملائکت اللهی که همون کمالات ایمانی مؤمنین نازل کرد اونها رو در صحنه جنگ و اونها هم همراه مؤمنین می جنگیدن اونها رو دید؟ هر دو ممکن روایت هم بر هر دو دلالت دارد و منافاتی هم با همدیگه ندارد، معید همدیگه هم میتونن باشن. پس الان صحنه رو ببینید ترسیم کنید که الان هم همین مسئله هست، ما تو دفاع مقدسمون تعداد ما به نسبت در تعداد دشمنان ما که همه با هم متحد شدن از نظر تجهیزات، از نظر نفرات، از نظر پشتیبانی های مختلف، امدادهای رسانه‌ای، امدادهای اطلاعاتی، امدادهای تجهیزاتی، همه جور پشتیبانی برای اینها شده بود و از طرف ما همه محدودیت ها رو برای ما ایجاد کرده بودن، حتی اون جاهایی که تعهد داشتن نسبت به اسلحه‌هایی که به ما فروخته بودن یا تضمین کرده بودن که منا به اصطلاح اونها رو اگر اشکالی ای بی پیش میاد درست همه اینا رو کنار گذاشته بودن، اما در این حال این نگاه، این به اصطلاح لشکر ایمانی با عمق ایمانیش، با اون نگاه ایمانیش حرکت کردن، مقابله کردن و با امدادهای الهی که ما بلد نبودیم هنوز اون امدادهای الهی رو که تو جنگ 8 ساله ما واقعا پیش آمده به تصویر بکشیم، اینجا خدای سبحان در قرآن کریم به تصویر کشیده، یه همچین قدرتی که از اون منظر این رو میدید تصویر کرده، یا حضرات معصومین که سلطه دارن تصویر کردن، اما ما قدرت این تصویر، ما از پایین به بالا نگاه کردیم، تحلیلمون از این طرف بود، لذا نتونستیم اون عمق رو، اون در حقیقت سلطه الهی و قهر الهی رو، اما میدیدیم. ببین حالا از اینجا این بحثش زیباست که برای کفار این مسئله ایمانی انقدر بارز شد تا به حس کشیده شد، تا قابل رؤیت بود، تا دیدنی بود. این مهمه، این بحث، همه اینا رو مقدمه عرض کردم تا این رو بگم، انقدر این بحث، انقدر این تجلی غیبی انقدر تنزل کرد و پایین آمد و محسوس شد تا قابل رؤیت باشد، خدا با این احتجاج کرده بر کفار که شما ندیدید مگه؟ چرا نگاه نمی کنید؟ ان فی ذلک لعبرتا لأولی الابصار، این برای کسی که مشرکی که حتی مشرک باشد اما اهل اناد و انکار نباشه، دنبال اینه که اگه تو واقعیت چیزی رو ببیند این نگاهش رو تقدیر نکنه، دیدنی شد برای شما. ان ذلک لعبرتا لأولی الابصار، نه برای مؤمنینی که اهل بصیرت باشن، نه صاحب بصائر، هر کسی که صاحب ابصار است و صاحب در حقیقت چشم است، انقدر این محسوس شد تو صحنه جنگ دیده میشد، چنانچه تو صحنه جنگ ما برای اینها گاهی تو جنگ اسرائیل با حزب الله میگفتن که اینها دیوانن، کنه او اصلا هیچ ترسی از جنگ ندارن. این مال همون چیزی است که دیده میشد، یعنی میفهمیدن یه حقیقتی پشت مسئله است که اینها ترسی از جنگ ندارن، ترسی از کشتن ندارن، ترسی از جراحت ندارن، ترسی از اسارت ندارن، هر جوری اصلا مثل یه رجل غیبی همه جا حاضر میشدن، برای اینا با چشمشون قابل رؤیت بود. حتی اون جریان تبس اینا رو ببینید، اگر ما درست زمینه کنیم وقت میبینیم که ما خیلی چیز دستمون داریم ولی نتونستیم تو درست استفاده که اون فرمانده آمریکایی گفته بود که ما وقتی تو اون بحران گرفتار شدیم، من امام خمینی رو میدیدم تو اون ایوان خونش انگار ایستاده، هر دستی که تکون میداد یکی از هلیکوپترهای ما یا هواپیماهای ما آتیش میگرفت. من دیدم این رو که اون طوفانی که به پا شده، اون میگه که اون طوفانی که به پا شد با این حرکت دست امام، هر هلیکوپتر ما هر با این هر حرکت دستش میشه، که من دیدم اصلا این نگاه تا به حد ابصار میرسد، یعنی میبینه که این عادی نیست، این طوفان به پا شدن، این به هم خوردن که تمام اینا تمرین کرده بودن، تجربه کرده بودن، این دیده میشه. این اگر اهل اناد نباشه، همین معجزه الهی است برای ایمانش، معجزه الهی میشه برای ایمان. لذا جنگ بعد یک معجزه الهی بود برای ایمانی که مبدا ایمان، هم تقویت ایمان مؤمنین، هم در حقیقت لجاجت منافقین کنار گذاشتن اونها احتجاج بود براشون، هم برای ایمان مشرکین که هر کدوم زمینه داشته باشن تا در حقیقت چی بشه، ایمان بیشتر، هر چند اونهایشون هم که اهل لجاجت بودن لجاجتشون بیشتر میشه و انادشون بیشتر میشه، که یک حجتی بود که هر معجزه ای از انبیا این اثر رو داشت. حالا دقت ببینید تو تطبیق مسئله، ببینید چقدر اینجا بحث و هر چند به اختصار ولی خب زیبا بیان شده. والله یعید بنصره من یشاء ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، التأید من العید و هو القوه و المراد بالابصار قیل هو العیون الظاهریه. بعضی گفتن همین چشم ظاهری است که ان ذلک لعبرة لأولی الابصار، این صاحبان همین چشم ظاهری، لکون الآیه مشتملة علی التصرف فی رؤیت العیون، چون خدا کاری کرده بود که چشمان ببینن، چشم هم نگاهشون تا ایمد، و قیل هو البصائر به معنای ابصار و معنای بصائر باشه که بصیرت باشه، لان الابره انما تکون بالبصیرت القلبیه دون البصر الظاهری و الامرو. ببینید حالا اینجا و الامرو حین، در اینجا کار ساده است. چرا؟ جمع بین این دوتا شده، یعنی ابصار کارشون ابصار یعنی چشم ظاهری، کارش این است که حقیقتی رو ببیند و از این حقیقت به بصیرت برسد. اگر ابصار و بصر چیزی رو دید و لایه ظاهری رو دید و از این فقط عبور نکرد، این بصر کور است، همین بصر کور است. با اینکه چشم دارد، لهم ابصارون لا یبصرون بها، با اینکه چشم دارد اما نمیبینند، لهم آذانون لا یسمعون بها، که با اینکه در حقیقت گوش دارد اما نمیشنوند. یعنی اگر چشمی بصری به کار افتاد، متوقف شد در ظاهر فقط، این بصر هم بصر نیست. اگر بصر به گونه نگاه کرد که این حقیقت رو با عقبش تونست با همین بصر از اینجا به عقبه رسید، اگر رسید این میشه بصر و ابصار و بصائر با هم یکی میشوند. ول امر حین فان الله لهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها بل ول امر حین فان الله سبحانه فی کلامه یعد من لا یعتبر بالعبره والمصلات اعما، کسی که از این چشم ظاهری عبور نکند و به عبرت نرسد و به اون ممثل نرسد، این کور است. و یذکر ان العین یجب ان تبصر و تمیز الحق من الباطل، ببیند در عینی که میبیند حق رو هم از باطل با همین دیدن از همینجا. یعنی خدای سبحان، خیلی بیان زیبایی است که خدای سبحان تمایز بین حق و باطل رو از محسوس آغاز کرده. یعنی این گونه نیستش که تمایز حق و باطل حتما برای کسی باشد که مؤمن باشد، تمایز بین حق و باطل برای مشرک هم امکان پذیر، لذا حجت بر احتجاج برای مشرک هم امکان پذیر است که تمایز حق و باطل که همین دیدن با چشم است، از همین جا در حقیقت بین حق و باطل میشه چیکار که آغازش از اینجاست، آغازش از اینجاست، شروعش از اینجاست. اگر کسی به این بی‌اعتنایی کرد، البته مراتب بعدش هم نمی‌بینه، اما اگر کسی به این اعتنا کرد، مراتب بعدی امکان پذیر می‌شود که یذکر بل ان فی ذلک یذکر ان العین یجب، این کارش این است، باید این گونه باشد، ان تبصر ببیند و تمیز الحق من الباطل، در این رتبه آغاز را بین حق و باطل، غلط و صحیح رو چشم با تشخیص بده، باید بین وهم و عین رو تشخیص بده. تمیز الحق من الباطل و فی ذلک، میگه این ادعایی که در اینجا کرد، ادعای این است که ان الحق الذی یدعو الیه، اون حقی که دعوت کرده خدای سبحان مردم رو به سوی او، بله اون دعوت کرده به ان الحق الذی یدعو الیه ظاهر متجسد محسوس، انقدر این مرتبه غیبی، انقدر این مرتبه اون ایمانی قوی شده، ظاهر متجسد محسوس یجب ان یبصره البصر الظاهر، تا به حدی که بصر ظاهر هم میتونه او رو ببینه. یعنی مشرک هم میتونست این اعجاز ایمانی رو ببیند که مؤمنینی که یک نفرن، تعدادشون محدود بوده، 313 نفر بودن، چگونه در موقع بدون ساز و برگ نظامی و تجهیزات، بدون زره و وسیله حمله و دفاع، بدون هیچ گونه شمشیری نه زرهی، 6 تا زره داشتن، به اصطلاح 2 تا شمشیر، چند تا شمشیر دیروز نوشته بود که شمشیر 2 تا داشتن، یا بله نوشته بود که سمانیت 8 تا شمشیر داشتن، 6 تا زره داشتن، 2 تا فرس داشتن، 8 تا شمشیر 313 نفر داشتن، وسیله تهاجمیشون 8 تا بوده، وسیله دفاعیشون که از جد زره بوده 6 نفرشون وسیله دفاعی داشتن، 2 نفرشون مرکب داشتن. این لشکر اینجوری رو چجور تو همه صحنه حاضر است، در همه جا پیروز میشه، هر جا اونها با تمام تجهیزشون حرکت میکنن، حمله میکنن، با تمام توانشون دفاع میکنن، حمله میکنن، میبینن اینها غالبند. این نشون میده، این چشم اینو میدید، وقتی چشم اینو میدید این ایمان مجسم شده، این ایمان محسوس است. ببینید این نگاه توحید است، یعنی خدای سبحان از راه توحید مجسم، اون غیبش مشهود، از راه غیب مشهود، غیبی که دیده شدنی شده، از راه غیب مشهود ابتدا جذب میکند تا به غیب مستور بکشاند، تا در حقیقت به ایمان باطن بکشاند، از ایمان ظاهر به غیب مستور میکشاند که ان الحق الذی یدعو. این جریان جنگ بدر معجزش این بود که اون مرتبه غیب رو، ایمان رو مشهود کرد، آشکار کرد، حتی برای چشم مشرکین، اون ملائکه الرب حتی برای مشرکین دیدنی شدن، به این معنا که اینها میدیدن همه جای صحنه مبارز هست، معارض هست، و اینها در حقیقت در مقابل مشرکین ایستادن و دفاع میکنن و حمله میکنن. ید او الیه ظاهر متجسد محسوس یجب ان یبصره البصر الظاهر و ان البصیر خیلی زیباست و ان البصیرت و البصره فی مورد المعارف الالهیت واحدون. بصیرت و بصر در معارف الهیه اونجوری که خدای سبحان تعلیم میدهد هر دو به یک واحد میشن. اینجوری نیستش که این بصر باشد او بصیرت باشد، بگیم کلاس درس فکری انتزاعی رو میذاریم برای معارف و صحنه زندگی رو میذاریم برای بصر. میگه نه، صحنه زندگی که بصر است و دیدنی است، بصیرت هم همونجاست. اونجا توحید مجسم است، اونجا در حقیقت توحید مشهود است، اونجا معارف در حقیقت متجلی است. چقدر زیباست که بله، و ان البصیرت و البصر فی مورد المعارف الالهیت واحدون به نوع من الاستاره که حالا بیان میکنن. لنها چرا واحد است معارف با در حقیقت بصیرت و بصر؟ لنهایت ظهورها و وضوحها، چون همه اون معارف تا مرتبه ظهور و بروز کشید. پس اگر ما میخواییم تأثیرگذاری معارفمون رو در نظام جهانی نشون بدیم و اثرگذار باشد، باید بصیرت و بصر چی بشه؟ به وحدت برسن. یعنی اون نظام معارف ما تا مرتبه عمل ظاهری ما آشکار بشود، زمان ظهور این محقق می شود. ابتلاعاتی که پیش میاد برای این است که اون خالص سازی صورت بگیرد، که وقتی او خالص ها آمدن جلو تابلو قرار گرفتن به عنوان فرد مؤمن و مسلم، هر که نگاه میکند میبیند که بصیرت و بصر در اینجا واحد شده، قابل شهود برای کافر و مشرک و هر کسی، قابل شهوده. لذا هر کسی منصف باشد این رو که میبینه ایمان میآورد. الان هم همین باید باشه، منتها خب این الان این مرتبه ما محقق نکردیم. ما بصیرتمون با بصرمون ایمانمون ذهنیه، اعمالمون هم منقطعه. لذا اگر کسی اعمال ما رو میبینه از توش ایمان رو نمییابد، و اگر به ایمان ما نگاه میکند تو زندگی او رو نمیبیند. خب و ان البصیرت و البصر فی مورد المعارف الالهیت واحد لنهایت ظهورها و وضوحها، کمونجور که آقا فرمودن که سبک زندگی باید از چی نشأت بگیرد؟ از معارف نشأت بگیرد. اگر سبک زندگی از معارف نشأت نگرفت، اون موقع سبک زندگی مختلط میشه، قسمتش از این نشأت گرفته، قسمت از چیز دیگری با هم تعارض نمیبینیم با هم، چون اینها هیچ کدوم از اون معرفت نشأت نگرفته، لذا تعارضی بین اینها نمیبینیم. قسمتی سبک زندگیمون غربی میشه، قسمتش الهی میشه. اون الهیتش هم تازه الهیت با عقبه ای نیست، بلکه الهیت ظاهری است، نه الهیت با اون عمق که در حقیقت بصیرتی باشد که به بصر کشیده شده باشد. خب والآیات فی ذلک کثیرت وجد، این نگاه به قرآن که اگر این جنگ رو پیش آورده تا خدا فرمود که این رو من پیش آورم تا قضیه در قضای الهی محقق بشه، تا دین به صحنه ظهور برای کفار و مشرکین کشیده بشه. لذا بعضی وقتا حوادث و ابتلاعاتی که پیش میاد برای همین است. یعنی اگر ما از منظر دیگری نگاه بکنیم به این بیماری که پیش آمد، بالاترین تبلیغی که برای ایمان میشد کرد با همین ایمانای دست و پا شکسته ما، با همین اداره دست و پا شکسته ما، این است که صحنه بصیرت با بصر یکسان بشه، به طوری که اون ایمان به صحنه ظهور و بروز کشیده بشه، دیگران هم ببینن. وقتی میان ارزیابی میکنن، نگاه میکنن، میبینن این یک نوع نگاه دیگری است که یک کسی که به عنوان جهادگر این عرصه است، مرخصیشم که میرسه اگر پرسنل بهداشت است، میگه من مرخصیم رو نمیرم تا باشم خدمت بیشتری بکنم. کسی هم که کارش این نیست، میگه من میام. الان اونایی که هستن تو کشورهای دیگه دنبال اینن که فرار کنن تا خودشون مبتلا نشن، اما اینجا میگه کسی هم که وظیفش این نیست میاد جلو، میگه به من یه دوره بدید، یه کاری بگید، من بتونم شده جارو بکشم اینجا، شده غذا بذارم دهن مریض، شده در حقیقت کاری انجام بدم که وقت شما آزادتر شه، شما بتونید کارو اساسی تری انجام بدید، شما یه خستگی. یه نگاه دیگری است، یه عرصه دیگری است. این اونجایی است که ایمان داره محسوس میشه. اون وقت این تبلیغش و اثرش، اگر این نگاه رو بکنیم، بعد تو از قدرت دفاع از اینو داشته باشیم. خدای سبحان تابلو کرد، این رو مطرح کرد و دائما تو چند جایی رو مطرح. اگر ما درست بتونیم اینو عرضه بکنیم، قد شده الان قطعه؟ دوستان نوشتن قطعه؟ پس مال قبل بوده. اگر ما بتونیم این رو درست عرضه بکنیم، اون وقت میفهمیم که این مریضی که به عنوان یک بیماری به ظاهر وارد شده، مثل جنگی که به ظاهر یک نبود صلح و امنیت وارد شده، این به ظاهر اولیش یک خسارته، اما به اون نگاه الهیش که خدا اراده کرده بود تا این به این مرتبه کشیده بشه، امتحانها همه با یک امتحان واحدی امتحان بدن همه، و وقت دید مادی باعث میشه که محسوس بشه، نگاه الهی محسوس بشه، متجسد بشه، دیگران که میان ارزیابی میکنن میگن ای نمره اینها با نمره دیگران خیلی متفاوته، اثر کار اینها با کار دیگران خیلی متفاوته. این نگاه باعث میشود که مردمی که منصفن، اونهایی که اهل انصاف هستن، جذب دین بشن، بگن این کار دین بود. و اونجایی که میبینن وقتی که دین نیست، یا اگر دینی هست دینی نیستش که تو صحنه زندگی باشد، اونجا میبینن که چی هستش، میبینن که به غارت فروشگاه ها کشیده میشه، یا به تعبیر خودشون غرب وحشی بروز میکنند. اون ساحت پنهانشون که اینجا ساحت پنهانش ایمان بود و ایثار بود، اونجا ساحت پنهانش وحشیگری بود. اون ساحت پنهانه که بین خودشون قلوبهم شتا، اینها پراکندن، اینا هیچ با هم ظاهرش در حقیقت با هم واحد بودن. تو تحسبهم جمیعا، تو نگاه کردی اینها رو احساس میکردی اروپا و آمریکا و همه، حتی خود اروپا الان تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا است، هر کدوم از دیگری میدزه، آمریکا از اروپا میدزه، اون از اون میخواد، یعنی قلوبهم شتا رو خدای سبحان آشکار کرد. و هر چشمی که بصیرت ظاهری منصفانه داشته باشد، وقتی این صحنه رو میبینه، این صحنه کفایت میکند برای این که دل بکنه از اونها و دل ببنده به جایی که اون باطن رحیم، باطن ایثارگر، باطنی که در... چون مردم آسیب میبینن در اینجا خیلی هم، به خصوص توی این مسئله. حالا بیش از این بعد از این اگر ما بتونیم درست تبلیغات بکنیم، تازه آثارش بیش از این آشکار خواهد شد که نشون بده این خدای سبحان این ابتلایی که ایجاد کرده چقدر میتونه تغییر در نظامهای بین المللی ایجاد کنه، و ایران رو به عنوان یک حقیقتی که نه حاکمیت به عنوان خرج کردن، که اون هم بالاخره اگر بود جای خودشو داشت، اما مردم به عنوان ایثارگری، مردم، یعنی تو ایران چرا در این حقیقت مثل کشورهای دیگه خود اونا تعجب، لزوم این تحلیلگراشون میگن ایران داره پنهان میکنه. ما نمیگیم حالا آمار همش دقیق همینه، خود دولت به داره که آمار میگه، اونایی که آزمایش کردن اینجوریه، اما اگر مشکوکا و اینها رو هم تازه زمینه بکنیم، همه اونها رو هم زمینه بکنیم، مشکوک به کرونا یا همینا رو زمینه بکنیم، بازم آمار ما بسیار کمتر از آمار اونها با همه مشکوک کرونا اونها رو هم بخوایم اضافه بکنیم. لذا این نگاه تو نظام ایمانی یک نگاهی است که خدای سبحان داره اون ایمان رو متجسد میکنه، متجسم میکنه تا با چش دیده بشود. با این نگاه تحلیل بکنیم به اصطلاح این جریان رو، اون موقع یک تحلیل دیگری و افق دیگری اینجا باز میشه که ان الحق الذي يدعو، خیلی کلام زیباست، ان الحق الذي يدعو الیه، اون حقی رو که دعوت میکردن به سوی او و میخواندن مردم رو به سوی او، ظاهر متجسد محسوس یجب ان یبصره البصر الظاهر و ان البصیره والبصر فی مورد المعارف الالهیه واحد لنهایت ظهورها و وضوحها و الایات فی ذلک کثیره جدا و من احسنها دلاله علی ان بله و فی احسن و من احسن عدالتان علا ما ذکرنا قوله تعالی فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اینا چشم ظاهریشون کور نیست، اما چشم ظاهریشون از این مرتبه ظاهر عبور نکرد. این چشم ظاهری باید میدید، باید در حقیقت اون حقایق رو هم میدید و مشهودش بود، اما این عبور نکرد از این، لذا کور است. چشمی که فقط همین ظاهر رو ببیند، چشم مادی، این چشم من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخره اعمی و اضل سبیلا، انها لا تعمل ابصار، این چشمهاش کور نبوده، چشمای ظاهر، ولکن تعمل قلوب اللطیف صدور که مبدأ این چشمه. این مربوط به مشرک هم هست، یعنی مشرک هم میتونه چشم باطنیش، چشم قلبیش که پشتوانه این چشم ظاهریه بیدار باشه، البته با همون نگاه وجدانی، با همون نگاه فطری، با همون نگاه انصاف، که با عناد نگاه نکرد. اگر کسی با عناد نگاه نکرد، حتی اگر مشرک بود، راه در حقیقت نجات براش محقق میشود. اما اگر چشم قلبش کور بود، یعنی عناد، یعنی انصاف نه، یعنی فطرت نه، یعنی وجدان نه، خلاف اینها، او میشه در حقیقت تعمل قلوب التي في الصدور، ای ان الابصار انما هي في القلوب دون الرؤوس، که ابصار از قلب نشأت میگیرد. این از قلب نشأت گرفتن دون رؤوس یعنی از اون نظام انصاف وجدان و فطرت، نه از نگاه عقل حصولی دو تا چهار تای محاسبات مادی، که حالا این تو این نگاه قلب که میشه این وجدان و انصاف رو خیلی بیدارت. ای ان الابصار انما هي في القلوب دون الرؤوس. و قول تعالی که حالا بحث البته زیبایی دارد که همچنان که حوادث گسسته نیستن، مرتبط با خدا هستن، همه اینها ابصار هم گسسته نیستن و از راه قلوب به خدای سبحان متصلن، که اگر کسی، اگر در بیرون خدای سبحان تجلیش این است که همه حوادث متصلن، در ابصار هم خدای سبحان ابصار رو متصل قرار داده، باید کسی زحمت بکشه تا این اتصال رو قطع بکنه. تعمل قلوب اللتی فی الصدور، اون قطع کردنه، یعنی اصل بر دیدنه و اصل بر در حقیقت انتقال و این به اصطلاح دیدن این حقایق. اگر کسی ندید و کوری بر او عارض شد، کوری قلبی کاری کرده که این محقق شده، و لذا برای مشرکین هم این نجات امکان پذیره. و قول تعالی و لهم اعین لا یبصرون بها، ولی آیتو فی مقام تعجیب، که چطور چشم دارن نمیبینن، یعنی چشم دارن نمیبینن، یعنی این چشم اینها رو به مرتبه انصاف و مرتبه وجدان منتقل نمی کند. یه کاری با خودشون کردن که لهم عیونون لا یبصرونه بها، ولی انتقال صورت نمیگیره. اینا چی کار کردن با خودشون که لهم عیونون لا یبصرونه بها؟ پس دیدن اصل است. ولی آیتو فی مقام تعجیب، که چرا چه کردن با خودشون. و قول تعالی و جعل علی بصره غشاوه، بر بصرشون قشاوه و پرده کشیدن، یه کاری کردن، پرده ایجاد کردن، و الا بصر از ابتدا پرده نداشته و کار بصر دیدن قلبی بوده. الا غیر ذالک من الآیات فالمراد بالابصار فی ما نحن فیه هو العیون الظاهریه، پس تا چشم ظاهر کشیده شده در اینجا. به دعوا انها هی التي تعتبر و تفهم فهو من الاستعاره بالکنایه. استعاره بالکنایه هم که دوستان دیگه میدونن که گاه یه چیزی رو به چیز دیگه تشبیه میکنن، اما بعد به جای اینکه در حقیقت اون مشبه رو به بیارن، یک در حقیقت نکته ای رو از اون میارن، یک در حقیقت خصوصیتی از اون رو میارن که اون خصوصیت کفایت میکنه در اینجا. مثلا مثال میزنن به همون، اگر انسانو در درندگی میخوان مثلا، یا موت رو میخوان تشبیه بکنن به یه حیوان درنده، بعد مثلا میگن چنگال این حیوان کنه، او چنگالش رو در این چیکار کرده، در این در قرار داده، چنگالی که از حیوان بود، حیوان رو به عنوان به سلام موت میخواستن ترسیم بکنن، چنگال موت رو برای این قرار دادن، که این بیان در اینجا در حقیقت به عنوان استعاره به کنایه. و نکته تو فیه ظهور المعنا که انه بالغ حد الحس، که اینقدر این جلو رفته که انه رسیده به مرتبه حس و ایمان رو میشه حسش کرد و میشه در مرتبه محسوس دیدش. و یزید فی لطفه ان المورد یتزمن التصرف فی رؤیت العین الظاهره، که لطفی که در اینجا ایجاد که این است که یزید فی لطف ان المورد یتزمن التصرف، که رأی العین، که خدای سبحان تصریح کرده که فی رؤیت العین الظاهره، رأی العین تعبیری بودش که بله آیه رأی العین، آیه را اگر دوستان یادشونه بخونم که یرونهم مثلیهم رأی العین، به چشم ظاهر میدیدن، که اینم بله و ظاهر قوله این نبی ذالک، بعد میفرمایند این از تتمه کلام خداست نسبت به پیغمبر است، علتش هم اون است که ذالک آوردش، که این ان فی ذالک لعبره، این ذالک کش خطاب پیغمبر است دیگه. دوستان تا قوله تعالی زین للناس حب و شهوات، انشالله خدای سبحان ما رو موفق به این ایمانی بکنه که تا مرتبه ظاهرمون کشیده شده باشد، تا این محسوس باعث هدایتگری دیگران هم بشود و وجود ما ایمان مجسم باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل